أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف و اما ان العاقلت تختص بالمتقربین بالاب ولا تشمل المتقربین بالام فهو المشهور بین الاصحاب و وجهه ان ذالک هو معنى الاصبح لغتان. آخرین نکته‌ای که در کتاب دیات و در بخش احکام قتل و دیات مطرح بود این بود که فرمودن عاقله‌ای که در خطای محض، در قتل خطای محض متحمل دیه جنایت و قتل خواهند شد، مقصود عصبه جانی هستند. اصل این که عاقله متحمل جنایت قتل خطای محض هستند قبلا گذشت و فی الجمله مسلمه. در صفحه 267 در دیت الخطای محض فرمودن و تستوفا من العاقله، و در اونجا در مقام استدلال فرمودن امر لا خلاف فیه و تدل علیه صحیحة الحلبی. سألت ابا عبدالله علیه السلام، از در ادامه در پاسخ فرمودن والاعما جنایته خطئون تلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنتن سنتن نجما. خب در اونجا اصل مطلب استدلال شد و معلوم شد. اینجا نکته ای که بود این بود که مقصود از عاقله چه کسانی هستند، که ما در همون جا اشاره ای کردیم به مقصود از عاقله و شاید اگر در همون جا این هم بیان می شد مناسب تر بود، ولی در هر حال مقصود از عاقله فرمودن اولا متقربین به ابن، نه متقربین به ام. متقربین به اب، بستگان پدری نه بستگان مادری. عاقله در واقع عصبه بود و عصبه دو قید درش هست، یکی افراد مذکر، دو متقرب به وسیله اب. فعلا این قسمت دوم بستگان پدری، حالا بستگان ذکور اونش میاد، بستگان پدری رو میگن عاقله، شامل بستگان مادری نمیشه، شامل خاله، دایی، پسر خاله، پسر دایی، جد و جده امی شامل اینها نمیشه. چرا؟ میفرمان مشهور همینه و دلیلش اینه که در لغت عصبه یعنی متقربین به اب، چون اونی که در روایت داشت تعبیری که در اصل مطلب بود که عاقله متضمن میشن تعبیر به تلزم و عاقلته هست، لازم میشه عاقله اش را، و عاقله تفسیر شده به عصبه. عصبه در لغت یعنی متقربین به اب، یعنی بستگان پدری. لغتن عصبه شامل بستگان مادری نمیشه. خب وقتی لغتن شامل نشد طبیعی است که حکم از موضوع خودش تجاوز نخواهد کرد، و وقتی موضوع منحصر به بستگان پدری است حکم هم منحصرا در بستگان پدری خواهد بود و بستگان مادری متحمل دیه نخواهند بود. و اما این که عاقله مختص می باشد به متقربین به اب و شامل نمی شود متقربین به عمرا، به ام جانی و اب جانی، پس همین مشهور است بین اصحاب، و دلیلش این است که همین تقرب به اب و متقربین به اب معنای عصبه است لغتاً. در لغت عصبه یعنی کسی که متقرب به اب و به وسیله پدر به این شخص منتسبه، و لذا به اونها گفته میشه عصبه تو حاضر رجل. و اما ان الصبی و المجنون لیس من العاقله فهو من ما لا خلاف فیه و يدل عليه حديث رفع القلم حتى بناء على اختصاصه بقلم التكليف فإن ثبوت الدية على العاقلة تكليف محض
و من البعید ان یکون حکمن وضعیا. و اما ان المرأت لیست من العاقله فبعتبار اختصاص العاقله لغتن به ذکور. نکته بعدی که در این مورد فرمودن این بود که صبی و مجنون و مرأه جزء عاقله محسوب نمی شوند. به چه دلیل؟ می فرمان اولا مطلب مورد اختلاف نیست و قطعیست، ثانیا نسبت به عدم شمول عاقله صبی و مجنون رو حدیث رفع قلم. ولو در لغت عصبه مطلق بستگان پدری هن، شامل صبی هم میشه، شامل مجنون هم میشه، اما حدیث رفع قلم تخصیص زده. ولو این حکم برای عاقله است و عاقله شامل اینها هم میشه، اما به مقتضای حدیث رفع قلم حکم میکنیم که این حکمی که در اینجا جعل شده مربوط به صبی و مجنون نیست، چون فرمود رفع القلم، یکی ان الصبی حتی یحتلم و یکی ان المجنون حتی یفیق، از اینا قلم برداشته شده. خب این قلم رو دو جور معنا کردن، گاهی قلم و تکلیف ولوضع، هم قلم تکلیف هم قلم وضع، احکام تکلیفی و وضعی برداشته شده. چون احکام دو قسمه، یک بخش احکام تکلیفی وجوب حرمت، یک بخش احکام وضعی صحت بطلان زمان. مطلقاً حکم برداشته شده، اصلا شارع مقدس هیچ حکمی برای صبی جعل نکرده. رفع القلم عن الصبی، خب اگر مطلق باشه که قطعا دیگه شامل ما نحن فی میشه و جای شک و شبهه‌ای نیست. این که عاقله متحمل دیه قتل خطئی محض باشن، این حکم شرعی، شارع حکم کرده که عاقله متحملن، این حکم شرعی چه وضعیه چه تکلیفیه بالاخره برداشته شده. اما اگر گفتیم که رفع القلم یعنی قلم و تکلیف، احکام تکلیفیه برداشته شده اما احکام وضعیه برداشته نشده، هرچه برای دیگران صحیحه برای اینام صحیحه، هرچه برای اونا باطله برای اونام باطله، هر جا برای دیگران زمان هست برای اینام زمان هست، اما اینا تکلیف ندارن. لذا مثلا در باب زمان، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کس مال غیر رو تلف کنه ضامنشه. خب این دو جنبه داره، یکی اصل الزمان اشتغال الذمه، خب این حکم وضعی، یعنی کسی که مال دیگری رو تلف کنه ذمه‌اش مشغول میشه و باید پرداخت کنه، اصل ذمه مشغول شدن، این حکم وضعی. یکی وجوب پرداخت و وجوب ابراء ذمه، این حکم تکلیفی. حکم تکلیفی در اونجا خیلی ها نظرشون اینه، شاید همه، شاید مشهور، الان چیز قطعی عرض نمی کنم، ولی بالاخره نظر معروف و شایعی است، حکم تکلیفی قطعا برداشته شده، این رو همه قبول دارن، چون این بچه الان ملزم به پرداخت نیست، حتی اگر داره وجوب براش معنا نداره که واجب مال مردم رو که تلف کردی بدی، اما اشتغال ذمه قطعا هست، ذمهش مشغوله، بالاخره بدهکاره، وقتی بالغ شد وجوب پرداخت فعلی میشه، اون موقع منجز میشه. ذمه الان مشغوله، خب چه اثری داره؟ اثرش اینه که وقتی که بالغ شد اون موقع واجب میشه براش پول مال مردم رو بده، مالی رو که تلف کرده ضامن بوده، تا حالا وجوب ادا نداشته، از حالا وجوب ادا داره. یا در موارد دیگه مثلا جنوب شدن، خب همه این موارد یک حکم تکلیفیه، یک حکم وضعی، اگر کسی چنین عملی ازش انجام بشه این جنوب میشه، خب یک جنبه وضعی داره، جنوب شدن، جنابت، این ربطی به وجوب حرمت نداره. یه جنبه تکلیفی داره که یجب علیه الاغتسال، خب نسبت به صبی یجب علیه الاغتسال نخواهد بود، وجوب غسل نخواهد بود، چون صبیه تکلیف نداره، اما اصل جنابتش که خواهد بود، جنوب که شده، لذا بعدن که بالغ شد باید غسل کنه. بنابراین یک نظر قوی نسبتاً هست که مربوط میشه به احکام تکلیفی حدیث رفع قلم، شامل احکام وضعی نمیشه. خب اگر این رو گفتیم چی؟ آیا باز هم صبی و مجنون از عاقله محسوب نمیشن؟ میفرمان بله، چرا؟ چون بنابر احتمال قوی و قریب به حق، ثبوت دیه بر عاقله تکلیف صرفه. یعنی اینجا صحبت اشتغال ذمه نیست، این یه تکلیفه، یه حکم خداییست و یک وجوب صرفه. واجب این کارو بکنن، اگر نکنن چی به یک وجوب عمل نکردن. اشتغال ذمه به اون معنا پیدا نمی کنن. پس بنابراین وقتی شد یک تکلیف محض، این تکلیف محض برداشته شده، که البته بنابراین که واقعا تکلیف محض باشه و اشتغال ذمه‌ای حاصل نشه. اما اگر گفتیم نه، تکلیف محض نیست، این بالاخره ذمه‌ش هم مشغول شده، بدهکار به اونها هم شده، تکلیف محض نیست. اگر گفتیم تکلیف محض نیست، بنابراین مبنا مشکل میشه. ولی ایشون میفرمان من البعید ان یکون حکم وضعی، بعیده که حکم وضعی هم در اینجا باشه و اشتغال ذمه مثل باب اتلاف باشه و دو حکم باشه، یکی اشتغال ذمه عاقله و یکی مثلا وجوب اداء عاقله. نه، همون وجوب اداء عاقله است. خب وجوب ادام که از سبی برداشته شده، حکم تکلیفیان، پس بنابراین مطلب حله. که البته یه خورده اون چه به نظر میرسه از اون طرف که بعیده که صرف حکم تکلیفی باشه، ولذا اگر ادا نکرد بگیم که اگر جانی هم نداد عاقله هم نداد، بگیم اصلا هیچ بدهکار هم نیستن. این یه قدری مشکله، جانی نداده عاقله هم ندادن، این بدهی هم نداره، بلکه چه بسا اون حکم تکلیفی نتیجه این حکم وضعیست، چون اشتغال ذمه داره واجبه بهش ادا کنه. در هر حال حالا وارد این بحث نمیشیم، ایشون نظرشون اینه که حکم وضعی در اینجا نیست و هرچه از حکم تکلیفیست وجوب اداء دیه. وقتی هرچه از حکم تکلیفیست، طبعا حکم تکلیفی هم که جز مسلماته که از به حدیث رفع قلم برداشته شد، یعنی رفع القلم قطعا احکام تکلیفیه رو میگیره. حالا در این که احکام وضعی رو میگیره یا نه بحثه، ولی احکام تکلیفی رو قطعا میگیره. این نسبت به سبی و مجنون. اما مرعه، شما چرا گفتید عاقله بستگان ذکور پدری جانی هستن؟ بستگان ذکور یعنی خواهرشو نمیگیره، خالشو عمشو نمیگیره، بستگان ذکور رو فقط میگیره، یا دختر عموشو نمیگیره، مثلا دختر برادرشو نمیگیره، بستگان ذکور، بستگان اناث رو نمیگیره. این بشه دلیل. میفرمان این دلیلش اینه که عاقله یعنی عصبه. عصبه در لغت عبارتن از بستگان ذکور. بستگان ذکور در لغت عصبه محسوب میشن، نه بستگان اناث، که البته اصل عصبه و معنای عصبه هم خب با همین تناسب داره، ولذا هم متقربین به اب و هم بستگان ذکور، چون عصبه از احاطه است، که انه اینا احاطه کردن به شخص و اون چه که در اون زمان خصوصا احاطه می کردن و دوروبر شخص رو می گرفتن و او رو از سختی ها و مشکلات نجات می دادن، بستگان ذکور پدری بودن. بستگان اناس اون موقع جنگ بوده و جنگ های تنبتن و درگیری های مردانه، زن مرد جنگ نبوده و اهل جنگ نبوده، لذا به اونها عصبه گفته نمی شه. چنان که بستگان مادری، اونا اون تعصبی رو که بیان از نوه مثلا دختریش دفاع کنه یا از پسر خواهرش دفاع کنه، اون تعصب لازم رو نداشتن نسبت به بستگان مادری، و لذا میگفتن بنونا بنو ابنائنا و بنو بناتنا بنو رجال العبائدی، فرزندان ما فرزندان پسران ما هستن، فرزندان دختر فرزندان دیگرها هستن، لذا بر دیگران هم لازم از اونا حمایت کنن، خودشون رو موظف به حمایت از اونا هم نمیدن، لذا عصبه اونم محسوب نمیشدن. عصبه بستگان ذکور پدری هستن که در کشاکش دهر و در طوفانهای زندگی و در مشکلات دور طرف رو میگیرن و ازش حمایت میکنن. البته خب این بحث لغته، عصبه در اون زمان، حالا ولو این فرهنگ مثلا فرهنگ غلطی باشه که خیال کنیم فقط اونها هستن که حامی هستن، نه، اساس اون تفکر غلط بوده که بنو بنونا بنو ابنائنا و بنو بناتنا بنو الرجال العبایدی. اما ما اینجا صحبت لغته، صحبت زبانه. بر اساس یک تفکر غلط یه لغتی شکل گرفته و هر کس اون لغت رو به کار می برده همین معنا ازش فهمیده می شده. خب در شرع هم که این لغت آمده لا محاله ملغات به عرفه و عرف همین رو می فهمه. ولذا اگر ما بخوایم در مازاده بر این حکم رو تسریه بدیم و تعدی بدیم، تعدی حکم از موضوع و جایز نیست. و اما این که سبی و مجنون نیست از عاقله، لیس به اعتبار هر یک، خب لیسا بود مناسب تر به اعتبار هر یک. پس این مطلب از چیزهایی است که اختلافی در اون نیست و دلالت میکند بر این مطلب حدیث رفع قلم، حتی بنابر اختصاص این حدیث به قلم تکلیف، بنابر تعمیم که مطلب روشنه، حتی بنابر اختصاص هم قضیه همینه. چرا؟ به خاطر اینکه ثبوت دیه بر عاقله تکلیف محض، تکلیف صرف، این در ضمنش یک حکم وضعی نیست تا نسبت به حکم وضعی ما دوچار مشکل بشیم و بگیم حدیث رفع قلم شامل احکام وضعی نمیشه. و من البعید، دور است که بوده باشد حکمی وضعی. این ثبوت دیه حکم وضعی نیست، یا هم جنبه تکلیفی و هم وضعی داشته باشه، یا یه حکم وضعی باشه که حکم تکلیفی نتیجه این حکم وضعی باشه. نه، این نیست، یه حکم تکلیفی صرفه. و اما این که مرأه نیست از عاقله، این که زن از عاقله نیست، این دلیلش چیه؟ پس به اعتبار اختصاص عاقله است در لغت به ذکور. در لغت عاقله اختصاص داره به ذکور و بستگان ذکور و شامل بستگان اناث نمی شود. و اما ان التقسیم یتم بالتساوی فباعتبار ان ما دل علی کون الدیه علی العاقله یدل بنفسه علی ذلک فان التقسیم بشکل آخر یحتاج الی دلیل و هو مفقود. و قیل ان امر التقسیم بيد الامام علیه السلام او نائبه، و قیل ان علی الغنی نصف دینار و علی الفقیر ربعه و کلاهما لا دلیل علی و المناسب ما تقدم. ادعای دیگر این بود که تقسیم به تساوی است، دیه رو باید عاقله بپردازن. عاقله معلوم شد بستگان ذکور پدری، این بستگان ذکور پدری دیه رو بین خودشون به طور مساوی تقسیم میکنن و هر کس سهم مساوی با دیگری پرداخت میکنه. 10 نفرن، 20 نفرن، 100 نفرن به برادر همون مقدار که به پسر عمو، هر کدوم همون مقدار سهم میپردازن، به غنی همون مقدار که به فقیر. فرقی بین بعید و قریب، برادر که بعیده، نوه عمو مثلا که برادر که قریبه، نوه عمو که بعیده، فرقی بین اینا نیست. غنی یا فقیر، یکی از بستگان ذکور پدری ممکنه پولدار باشه که بنده خدا فقیره، فرقی بین اینا نیست. همه موظفن به تساوی دیه رو بین خودشون تقسیم کنن و بعد بپردازن. به چه دلیل؟ میفرمان دلیلش اینه که اون روایتی که دلالت کرده بر این که عاقله متحمل جنایت خطئی محض هستن، از همون روایت ما استفاده میکنیم تساوی رو. در اون روایت اینجور بود: اعما جنایتش خطئی است که لازم میباشد عاقله اش رو که اخذ میشن به اون دیه جنایت و به اون دیه در 3 سال. خب این صحبتی از این که یکی بیشتر یکی کمتر نداره، عاقله باید بدن. علل قاعده و طبیعی مطلب اینه که به طور مساوی. شما اگر بخواید بگید این که قریبه بیشتر بده، اونی که بعیده کمتر بده، اینه که غنیه بیشتر بده، اونی که فقیره کمتر بده، این دلیل میخواد. اونی که در روایت داره اینه که عاقله باید بدن. و اگر ما بخوایم بعضی رو استثناء کنیم، کلن بگیم این فقیره نده، اون بعیده نده، این میشه ترجیح بلا مرجع. یا بخوایم کمتر بده این اون بیشتر بده میشه ترجیح بلا مرجعه. چرا این نده و اون بده؟ چرا این بیشتر بده و اون کمتر بده؟ خب به خاطر فقرش، به خاطر بعدش، اینا از روایت استفاده نمیشه. اینا از شرع در نمیاد. اونی که از در روایت تلزم و عاقلته و این مطلقه. بله شما اگر دلیلی داشتید بر این که این فقیر لفقره نده، اون بعید لبعده نده، همه اینا عاقله هم بالاخره. عاقله باید بده، فقیرم جز عاقله است، بعیدم غنیم جز عاقله است، قریبم جز عاقله است، بعیدم جز عاقله است. شما بخواید بگید یکی نده، این دلیل میخواد، این جز عاقله است، چرا نده؟ یکی کمتر بده، این دلیل میخواد، این جز عاقله است و بر عاقله لازمه، چرا از اون کمتر بده؟ پس بنابراین قاعده اولیه اینه که مساوی باشه. خلاف این قاعده نیاز به دلیل داره. چون که در باب ارث هم مکرر این مطلب بود، اگر دلیلی بر این نباشه که مذکر دو برابر مؤنث، اصل اینه که مساوی ببرن. هر جا دلیل داشتیم خوب، هر جا دلیل نداشتیم همه وارثن، ترجیح بعضی ترجیح بلا مرجعه. و اما این که تقسیم، این یک قول. در مقابل قول دومی هست که امر تقسیم به دست امام یا نائب امام. اگر امام معصوم علیه السلام هست، خود امام تقسیم میکنه هر جور صلاح دونست، هر جور صلاح دونست میتونه. اگر صلاح دید به همه به طور مساوی میگه شما مساوی بدید، صلاح ندونست میگه تو که نزدیکتری بیشتر بده، تو که دورتری کمتر بده، تو که غنیی بیشتر بده، تو که فقیری کمتر بده. این اختیارش در دست امامه. یا اگر امام معصوم علیه السلام نیست، نائب امام، حاکم شهر، اختیار این که کی چقدر بده، کی بده و کی نده، کی بیشتر بده و کی کمتر بده، اختیارش در دست امامه. حالا شاید از ندادن رو نگیم، امر تقسیم، تقسیم بکنه، ولی این که چه مقدار، که البته اگر موکول به امام کردیم شاید در اصلش هم تقسیم کنه بینه 10 نفرشون، بین اونایی که دارن مثلا، این در اختیار امام. این یک قول. قول دیگری هم هست که قول سوم در مسئله خواهد شد، که غنی نصف دینار بده، فقیر ربع دینار. علی الغنی نصف دینار، علی الفقیر ربع. یعنی فقیر در واقع نصف غنی، چون ربع میشه نصف و نصف. غنی دو برابر. در تقسیمی که میکنن به این صورت تقسیم کنن، 2 سهم رو غنی به عهده بگیره، 1 سهم رو فقیر. این دو قول گفته شده، ولی ایشون میفرمان هر دوی اینا بدون دلیله، اعتباطی و اعتباری و تبرعیه. هیچ دلیلی شما که مساعدت کنه بر این که امر در دست امام باشه یا غنی نیست، چون نیازی اینجا نیست. یعنی اگر ما به اطلاع اون در مباحث قبلی احیانا مثلا در بحث تعیین عرش، خب نیاز بود که یک شخصی عهده‌دار بشه و ما در نتیجه میگفتیم اون شخص حاکم شهر یا که امام دیگه در رأس همه. اما اینجا نیاز به شخصی نیست. اگر حکم شرعی این باشه که عاقله بپردازن بسویه، طبق اطلاق حکم کنیم که بسویه بپردازن، مشکلی نیست دیگه. خب اینا طلبکارن، اونا بدهکارن، شکایت میبرن میگن نمیدن، یعنی قضیه حل میشه به همین مقدار. لازم نیست که این تقسیم رو حتما شخصی عهده دار بشه تا بعد بگیم اون شخص حتما امام یا نائب امام. بله در جایی که حکم توریست که باید مثل تعیین العرش شخصی عهده دار بشه، خب اونجا به ید الامام. اما جایی که نه، شخصی لازم نیست عهده دار بشه، حکم شرعی رو بیان میکنیم، خود به خود کارا پیش میره، اینجا دلیلی نداریم که به ید الامام او نائبه. شما که قائل میشید باید دلیل بیارید، ما برخلافش دلیل لازم نیست بیاریم. اطلاق روایت تلزم و عاقلته، تلزم و عاقلته، این همه باید بدن و به طور طبیعی هم مساوی باید بدن، ترجیح بلا مرجح غلطه. چنانکه این که غنی دو برابر بده، فقیر نصف غنی بده، این به چه دلیل؟ وجهیست استحسانی صرفا. اطلاق روایت نفی میکنه، همه جز عاقلن و به طور طبیعی همه باید بدن، این ترجیح بلا مرجح واردن فی شرع. بله از نظر ذوقی و استحسانی، خب بله خوبه اون ترجیح غنی، این جایی که غنی رو گفتیم دو برابر بده علت داشته، اما آیا در شرع چنین ترجیحی وارد شده و چنین مطلبی مرجحه؟ این رو شما ندارید، اونی که دارید همینه که تلزم و عاقلته و به طور طبیعی باید همه مساوی بدن. لذا میفرمان مناسب همون حرفی است که در ابتدا گفته شد، تقسیم به تساوی. و اما این که تقسیم تمام می شود به تساوی، پس به اعتبار این است که اون چه که دلالت کرده است بر بودن دیه بر عاقله، دلالت می کند خودش به نفسه، یعنی به خودی خود، خودش به تنهایی دلالت می کند بر این تساوی. چرا؟ به خاطر این که تقسیط به شکل دیگر، شما بخواید به جور دیگری تقسیط کنید و تقسیم کنید، نیازمند دلیله، محتاج دلیله. به چه دلیل میگید شما باید به جور دیگری تقسیم کرد؟ و دلیل مفقوده. شما دلیل خاصی بر این که تقسیم به نحو دیگری انجام بگیره، مثل اون چه که در این دو قول قیل بعدی آمده، دلیل خاصی به هیچ وجه ندارید. و گفته شده است که امر به دست، امر تقسیم به دست امام علیه السلام است، یا به دست نائب خاص امام علیه السلامه، یا نائب عام، فرق نمی کنه. جانشین امام در زمانی ممکنه امام حاضره و در اون منطقه نیست، یا در دوره غیبت صغرا مثلا نائب خاص، در الان نائب عام. و گفته شده است که بر غنی نصف دینار است، بر فقیر ربع دینار، و کلاهما و هر دوی این قول نیست دلیلی بر اون. ما هیچ دلیلی بر این که اینجور حرفی در مسئله بزنیم نداریم، و مناسب با ادله اون چیزیست که گذشت، که تقسیم بین عاقله به تساوی انجام میگیره و هیچ کس بر دیگری ترجیح نخواهد و اما عدم الفرق بین الغنیه والفقیر فلعدم الدلیل علی الاختصاص بالغنی، اجل اذا کان الفقیر عاجزا عن الدفع اختص العقل بغیره، لان ثبوت الدیه علی العاقل كما تقدم تکلیف محض و هو لا یعم العاجز. نکته بعدی این که فرمودن فرقی بین غنی و فقیر نیست. در بحث قبلی گویا بحث در این بود که هر دو به تساوی میدن، نه اینکه یکی کمتر یکی بیشتر. اونجا صحبت از ندادن نبود، اما اینجا میخواد تشکیک کنه در اصل اینکه عاقل شامل فقیرم بشه و فقیرم ملزم به پرداخت باشه. در بحث قبلی ما حتی کمتر پرداختنش هم نپذیرفتیم، که دیگه طبعا نوبت به این بحث نمیرسه. اما در اصل مطلب کسی اگر اینجور بگه، اصلا ما نه تنها نمیگیم کمتر بالاتر، میگیم اصلا نباید فقیر بپردازه، ملزم نیست، این تکلیف مال غنیه. ایشون فرمودن نه، تکلیف مال غنی نیست، هم غنی هم فقیر باید بپردازه، مساوی هم باید بپردازه. به چه دلیل؟ میفرماد شما که میگید مختص غنیه، دلیل میخواید. اونی که ما در ادله داریم اینه که جنایت در قتل خطأ محض به عهده عاقله است، عاقله شامل فقیر هم میشه، پس فقیرم تکلیف داره. شما که میگید شامل فقیر نمیشه و مختص به غنی، یه دلیل میخواید، دلیل بیارید. شما که دلیل نداشته باشید، طبیعی مطلب اینه که فقیر هم باید بده. بله، یک نکته هست، اگر فقیر عاجز از پرداخت دیه است، نداره که بده، اینجا طبیعتاً بقیه موظفن بدن و همشو بدن، نه اینکه فقط سهم خودشونو بدن. یعنی در واقع مثلا اگر دو نفرن، یک نفرشون عاجزه، تمام رو باید همون نفر دیگه که میتونه بده. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم که ثبوت دیه بر عاقله تکلیف محضه، شرط این تکلیف توانه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، عاجز توان نداره، تکلیف نداره، پس تمام تکلیف متوجه دیگری است، متوجه اونی که داره. تکلیف شامل عاجز نمیشه، خود به خود اختصاص پیدا میکنه، عقل و عاقله بودن در واقع به کسی که داره. این از این جهته که این عاجزه. اما اگر فقیر نسبت به او چیزی نداره، اما توان دفع داره، بالاخره میتونه، اونقدرم فقر اونجوری نیست، توان دفع داره. اگر توان دفع داره ولی او فقیره، چون فقیر شرعی یعنی کسی که خرج سالشو نداره، خرج سالشو نداره ولی اونقدرام نیست، مثلا فرضاً 50,000 تومان 100,000 تومان سهمش میشه، میتونه از خرج خودش خورده کم کنه یا چند ماه دیگه به قرضی میفته نهایت، ولی توان داره عرفاً میتونه بپردازه. اگر عرفاً توان داشته باشه ولو شرعاً فقیرم محسوب بشه واجبه که بپردازه، بله اگر توان نداره وجوبی نداره و همه تکلیف به عهده غنی خواهد بود. البته این حرف مبنی بر اون سخنی است که در بحث استثناء صبی و مجنون گفتیم. اونجا گفتیم اینجا حکمی که هست فقط تکلیفی است و لذا حتی بنابر این که حدیث رفع قلم مختص به احکام تکلیفی هم باشه از صبی مرفوعه، از مجنون مرفوعه. اون حرف اینجا هم اثر میکنه. اگر ما اون حرف رو تونستیم به کرسی بنشونیم که در این که تلزم و عاقلته، این صرفا حکم تکلیفیون و هیچ حکم وضعی در این زمینه نیست، خب مطلب حله. این حکم تکلیفی شرطش توانه، فقیر توان نداره پس تکلیف نداره، تمام تکلیف متوجه کسی است که توان داره. اما اگر ما اونجا گفتیم نه حکم وضعی هم در مسئله هست، یک حکم وضعی است به نام اشتغال ذمه، یک حکم تکلیفی است به نام وجوب ادا، ذمه تمام عاقله مشغول میشه، تلزم عاقلته، منتها اونی که داره وجوب ادا داره، اونی که پول نداره وجوب ادا نداره، ذمهش مشغوله، بدهکار میمونه هر زمان که داشت بده. خیلی فرق کرد قضیه. بنابراین که حکم تکلیفی محض باشه اصلا از اول ذمه کسی مشغول نشده و من جمله ذمه عاجز مشغول نشده و این عاجز بدهکار نشده، یه تکلیف بوده او تکلیفم به خاطر عجزش متوجهش نشده، لذا تماما متوجه متمکنینه. اما بنابراین که ما بگیم حکم وضعی هم هست، خود به خود ذمه ها مشغول شد، منتها یکی میتونه ذمهشو ابرا کنه ابرا میکنه، یکی نمیتونه ذمهشو ابرا کنه نمیکنه، هر وقت داشت ذمهشو ابرا میکنه و بدهیشو میده. پس اون مسئله در اینجا بسیار مؤثره و لذاست که مبناها مهمه. کسی در یک جا یه مبنایی گرفت خیلی جاها اثر میکنه. این که اصول برای فقه خیلی مهمه، رفع القلم رو شما هرچه بگیرید در خیلی جاها اثر میکنه، یعنی خود به خود به طور اتومات خیلی جاها حکمش فرق میکنه. شما اینجا قلم و تکلیف میگید یا قلم الوضع و تکلیف. و اما عدم فرق بین غنی و فقیر، چرا؟ به خاطر عدم دلیل بر اختصاص به غنی. ما دلیلی نداریم که اختصاص داشته باشه به غنی. بله همینقدر که دلیل نداشتید کافی است. بله زمانی که فقیر عاجز باشد از دفع، اختصاص داده می شود عقل به غیر فقیر. عقل یعنی در واقع من، چون اصل عاقله رو که میگن عاقله چون مانع هستن، در همین صفحه 274 گذشت در اونجا که کلمه تعاقل بود، ان المرأت تعاقل الرجل، در ذیل اون تعاقل در ذیل توضیح داده ایشون که کلمت و تعاقل و مشتقتون من العقل به معنی دیه، اختص العقل در واقع اختص دیه، دیه مختص به غیر فقیر، او باید بده. سمیت به ذالک نامیده شده دیه به عقل، به دیه میگن عقل و در واقع به اینها میگن عاقله، یعنی کسانی که دیه پرداخت میکنن و عقل پرداخت میکنن و مانعه هستن، یا به خاطر اینکه از معانی عقل منعه، یکی از معانی عقل اینا عاقلن یعنی من میکنن، دیه من میکند صاحبش را از جرأت بر جنایت، مانع اینه که دیگه صاحبش دو مرتبه جنایت انجام بده. و خود دیه هم از ودیه است به معنای قطع، ودا یدی به معنای قطعه، چون در واقع قطع میکنه، حالا یا قطع میکنه جرم و جنایت رو از دیه پرداخت کننده، یا قطع میکنه زبان اولیاء مجنیون علی رو، دیگه با دادن دیه زبانشون قطع میشه و حرف سخنشون کوتاه میشه و میرن دنبال کارشون. لذا اینجا هم یا از معانی عقل منعه و لذا به دیه میگن عقل، چون عقل یعنی من و دیه من میکند صاحب دیه رو از جرأت بر جنایت. دیگه وقتی یک بار 20 و چند میلیون دیه داد، دیگه دو مرتبه از این بی احتیاطی ها نمی کنه و دیگه قتلی مرتکب نمیشه. یا به اعتبار این که دیه کانت ابلن توقل اندولی المقتول، دیه شطرهایی بوده، چون اون زمانم مرسوم بوده بیشتر شطر داشتن، شطر میدادن که اقال می شده در نزد ولی مقتول که بیا این 100 تا شطر رو بگیر و دیگه کشمکش رو تمام کن و دعوا تمام باشه، کسی از تو کشته شده، بیا این 100 شطر. لذا به دیه میگن عقل، چون دیه اقال کردن شطر در نزد ولی مقتول بوده و اینا در واقع عاقلن، چون شطر اقال میکنن در نزد ولی مقتول. اقال یعنی بستن شطر، میبرن اونجا شطرها رو میبندن در خونش، این شطرها مال تو. و مقصود این است که زن مستحق است عقل رو و هود دیه به مقدار دیت رجل و تساوی فی ذلک. حالا اونجا رو که توضیح میدن که تو عاقل رجل، یعنی زن مستحق دیه است به مقدار دیه مرد و مساوی است او رو در این دیه تا حد صلح. تو عاقل و با او هم دیه است، با او هم عقل، دیه شون یکیه. زن تو عاقل رجل، هم دیه می باشد مرد رو. در هر حال اختص العقل، مختص میشه عقل و دیه و در واقع من و اقال شطور، حالا به هر معنا که بگیریم اینجا همون دیه دیگه، حالا دیه رو میگن عقل به اون تناسب، به غیر فقیر. چرا؟ به خاطر اینکه ثبوت دیه بر عاقله چنان که گذشت تکلیف محضه و این تکلیف شامل عاجز نمیشه. و اما عدم اختصاص العقل بالقریب فلان لفظ العاقله يشمل البعيد ايضا ولا دليل على التقييد. آخرین نکته ای که در این بخش مطرح می‌فرمان این که فرمودن عاقله اختصاص به قریب نداره و دیه دادن اختصاص به قریب نداره، بعیدم باید دیه بده. یعنی این اینجور نیست که مربوط بشه به باب ارث طبقات اقرب مثلا، نه، طبقه سوم هم اگر هست، وارث هم اگر نیست، خیلی هم از میت دوره، نوه یا عموشه مثلا، اینم جزء عاقله است. این بسیار مهمه. فقط اینجور نیست که برادرش که مثلا وارثه در طبقه دوم مثلا، نه، عمو، پسر عمو، نوه یا عمو. چرا؟ بفرمان دلیلش اینه که ما اون چه که در روایت داریم اینه که عاقله موظفن دیه بدن. عاقله در لغت عصبه، عصبه و عاقله یعنی بستگان ذکور پدری. بستگان ذکور پدری دیگه قریب و بعید نداره، به همه اینا میگن بستگان ذکور پدری. اگر به شخص بگن عصبت کیا هستن، پسر عموش هم معرفی میکنه، برادرش هم معرفی میکنه. عرفن عصبه شامل دور و نزدیک هر دو میشه. خب وقتی در عرف شامل هر دو شد، در روایت هم اون چه که داریم تعبیر به عاقله داریم، پس بنابراین حکم شامل دور و نزدیک همه خواهد شد. و اما عدم اختصاص عقل و دیه به قریب، به برادر مثلا، به اونایی که نزدیک به میتن، یا جد پدری مثلا، چرا اختصاص نداره؟ این دلیلش اینه که پس به خاطر این که لفظ عاقله شامل می شود بعید رو نیست. در لغت وقتی بگن عاقلش آمدن، شامل اونا هم میشه. یا مثلا اهل سنت که ارث رو به عاقله میدن، به اونها هم میدن. ولا دلیل علی التقیید، دلیلی هم بر تقیید عاقله به قریب نداریم. شما که ادعا میکنید که عاقله اختصاص داره به قریب و شامل بعید نمیشه، شما باید دلیل بیارید. همینقدر که ما دلیل نداشتیم بر اختصاص به قریب، یعنی اینجور نبود که تلزم عاقلته القریبه مثلا، وقتی همچی دلیل نبود، اطلاق روایت شامل قریب و بعید میشه و ما ملزمیم به اطلاق اخذ کنیم مادامی که دلیلی بر تقیید نداشتیم. هذا تمام الکلام فی کتاب دیاد. کتاب دیاد هم به حمد الله تمام شد. در آخرین جلسه یه نکته ای از نهج البلاغه خدمتتون عرض کنم که انشاءالله هم برای خودم و هم برای شما مفید باشه، و این نکات خصوصا برای دوستانی که در کلاس های حضوری شرکت ندارن بسیار ضروری است جنبه‌های حدیثی و قرآنی و معارفی و اخلاقی بسیار ضرورت داره که در کنار این مباحث فقهی باشه. امیرالمؤمنین در حکمت 82 اوصیکم بخمس لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه ولا یستحین احد منکم اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم ولا یستحین احد اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمه و علیکم بالصبر. امیرالمؤمنین فرمودن شما رو به 5 چیز سفارش میکنم که اگر ضربتم الیها آبات الابل، خب اون موقع معمولا مسافرت ها با شتر بوده و شتر رو برای اینکه تندتر بره میزدن، اگر تازیانه بردارید و به زیر بله دستهای شتر بزنید که زیر بغلها، آبات در اصل ابت یعنی بغل، زیر بغلهای شتر بزنید تا شتر حرکت کنه و مسافرتتون رو بتونید همه جا برید، سزاوار ده. لکانت لذالک اهلا، سزاواره و جا داره، یعنی جا داره که شما با شتر، با سختی ها، با رنج سفر کنید و این 5 چیز رو یاد بگیرید و این 5 چیز رو بفهمید. اولین نکته لا یرجون احد منکم الا ربه که بسیار مهمه، امید نداشته باشد البته یکی از شما جز پروردگارش رو، امیدش جز به خدا در زندگی نباشه. امید لازمه زندگی است، اما این امید در صورتی جنبه مثبت داره و محرکه و انسان رو به مقصد میرسونه که واقعی باشه و امید به یک کسی باشه که ازش کاری بر بیاد. امیدتون فقط خدا باشه. لا یرجون احد منکم الا ربه، واقعا نمیشه به غیر خدا، به هیچ چیزی دیگه دل بست، که امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه داره که خدایا سرعت طواع مقادیر، همچی سری همه چیزو به هم میپوشونی که آدم دیگه جا نداره که بتونه به کسی دل ببنده، سری کارا رو درست میکنی، یه مرتبه میبینی بدترین کارا، خرابترین اوضاع روبرا شد و ناگهانم روبراترین اوضاع به هم ریخت. این باعث میشه که انسان در هیچ شرایطی از تو ناامید نشه، در هیچ شرایطی از تو ناامید نشه، در بدترین شرایط و در هیچ شرایطی هم به غیر تو امید نداشته باشه، که حالا من خونه که دارم، ماشین که دارم، ریاست که دارم، دوروبرم که چنین و چنانه، فامیلم که چنین، مگه میشه به اینا دل بست؟ که خیلی ها متاسفانه گاهی به اینها که میرسن دیگه امیدشون به همینها میشه و از خدا یادشون میره. نه، لا یرجون احد منکم الا رب، یک آن، یک حادثه، یک جریان همه چیزو به هم میریزه. ولا یخافن الا ذنبه، نکته دوم، نترسد مگر از گناهش. از اون چه که جا داره انسان بترسه گناهه، از غیر گناه، از هیچ کس و از هیچ چیز نترسه. اگر کاری که میکنه گناه نیست، ترسی به دل راه نده. اگر بندگی خداست، اگر طاعت خداست، اگر انجام وظیفه است، هیچ ترسی نداره. لا یخافن الا ذنبه، که در واقع جز از خدا نترسه، ولی خب ترس از خدا هم معناش ترس از کار خودمونه و الا خداوند متعال که ترس نداره. ترس از خدا یعنی ترس از این که من خلاف کرده باشم و خدای هستی جلومو بگیره که چرا خلاف کردی. امید فقط به خدا و ترس فقط از گناه. خودم رو درست کنم که گناه تو زندگیم نباشه، از هیچی نترسم، با خاطر جمع راهم ادامه بدم. ممکنه پیچ و خم باشه، فراز و نشیب باشه، گاهی مشکلاتی هم باشه، اما نهایتاً سرفراز، نهایتاً با موفقیت، با عزت. لا یخافن الا ذنبه. یوسف اگر شدی و بنده خدا اگر شدی، ته چاه هم که بری، به عنوان برده هم که فروخته بشی، زندانی هم که بشی، تهمت هم که بزنن، عاقبت عزیز مصری. لا یخافن الا ذنبه، گناه خودت که نیست، حسادت اوناست، تهمت اوناست، اینا همه میخوابه، کفهای روی آبه، اینا همه از بین میره و عاقبت اون حقیقت مطلب رو میاد. لا یخافن الا زنبه، بترسم از این که گناه تو زندگیم باشه، گناه پدرمو در میاره، و الا حسادت این و اون و تهمت این و اون، همه اینا جوهاییست که میخوابه. من اگر آدم تودار و مایدار و اساس و پایداری باشم، بی ایجو چیزا نباید متزلزل بشم. این ابرها کنار خواهد رفت، این کفهای روی آب کنار خواهد رفت، هیچ کدوم ترس نداره. لا یخافن الا زنبه. سوم، ولا یستحین احد منکم، که اینم نکته خیلی مهمیست برای ما طلبه ها. اگر از یکی از شما چیزی سوال شد که نمیدانه، حالا موضوع بحث ما فقه بود در مسائل شرعی یا در غیر مسائل شرعی، ولی در مسائل شرعی بیشتر پیش میاد، سوالی کردن که نمیدونه، حیا نکنه که بگه نمیدانم، راحت بگه نمیدونم. همه چیز رو همگان دانن و همگان از مادر نزادن، مگر من همه چیز رو بناس بدونم؟ مگر هر کس در هر جا هست همه چیز رو میدونه؟ اگر ازش سوالی کردن که بین خود و خدا نمیدانه، خجالت نکشه، حیا نکنه و بگه لا اعلم، این خجالت، خجالت احمقانه است، جای خجالت کشیدن نیست. طبیعی است آدم بعضی چیزا رو ندونه. حالا اگرم خجالت داره، به این معنا خجالت بکشه که چرا من نرفتم یاد بگیرم، به اون میگن نمیدونم و بعد بره یاد بگیره که دو مرتبه اگه پرسیدم بلد باشه. بله، به این معنا خجالت خوبه که چرا خب من یاد نگرفتم. اما این که بنا باشه خجالت بشه بگه نمیدونم و یه جواب باطلی بده و خودشو گرفتار کنه، او رو گرفتار کنه، این که کار درستی نیست. حیا نکنه یکی از شما زمانی که نمیداند چیزی رو و ندانست چیزی رو. ان یقول اذا لم يعلم الشيء ان يتبل ولا يستحين احد منكم اذا سئل، زمانی که سوال شد از آنچه که نمیداند، حیا نکند که بگوید لا اعلم، خیلی راحت بگه نمیدانم. چهارم، ولا يستحين احد اذا لم يعلم الشيء ان يتعلمه، حالا که نمیدونه و راحت گفت نمیدونم، خجالت نکشه که بره یاد بگیره. خب نمیدونی دیگه، وقتی نمیدونی نمیدونی، برو یاد بگیر. این خجالت هم باز خجالت احمقانه است، حیا حمقه. حیا در جاهایی باید باشه که عقل و شرع حیا رو در اونجا تجویز میکنن و جا داره که انسان حیا کنه. حیا از یاد گرفتن، صبر کردن بر ننگ ندانستن سختتر از اینه که انسان بر سختی تعلم صبر کنه، حالا یه خورده میکنه خجالت بکشه، من سنم بالا رفته، من چنین چنان، نه بالاخره نمیدونی. حیا نکند یکی از شما زمانی که ندانست چیزی رو، ان یتعلمه، خجالت نکشه بره یاد بگیره. و پنجمین نکته که اساسی ترین نکته و مهمترین نکته است، و علیکم به صبر، که در واقع بقیه مطالبم جز با این انجام نمیشه. علیکم به صبر، اگر بخواید امیدتون فقط خدا باشه صبر میخواد، اگر بخواید ترستون فقط از گناه باشه صبر میخواد، اگر بخواید لا اعلم رو حیا نکنید و راحت بگید صبر میخواد. چون صبر یعنی کف و نفس، یعنی خودم رو نگه دارم و اون راهی رو برم که باید و شاید و اون کاری رو بکنم که باید و شاید. صبر یه چیزیست که ساری و جاریه در همه زندگیست، هیچ جای زندگی بدون صبر نمیشه. و علیکم به صبر، همه بدبختی ها هر جای کاری خراب میشه از بی صبری است، از کم صبری است. صبر به معنای درستش و به معنای مثبتش، یعنی در مسیر رسیدن به اهداف انسانی و اسلامی و متعالی صبر داشته باشم، پایداری داشته باشم. به این معنا صبر، راه را برم و بر ناملایمات پایداری کنم. و بر شما باد به صبر. پس به درستی که صبر نسبت به ایمان مثل سر نسبت به جسده، که در روایات دیگه هم آمده. منزله صبر به ایمان به منزله سر به جسده. سر نسبت به جسد چه نقشی داره؟ صبر نسبت به ایمان همون نقش رو داره. خیلی حرف بزرگی است این واقعا. ولا خیر فی جسد لا رأسمه. حالا گاهی ما صبر در فروع فقهی صبر میکنیم، ولی در اخلاقیات گاهی متاسفانه کم میاریم، صبر لازم رو نداریم. اونجا هم صبر لازمه، نمیتونیم صبر در مسائل اخلاقی نداشته باشیم و ایمان داشته باشیم. اگر کسی بخواد ایمانش حفظ بشه باید تو مسائل اخلاقی هم صبر داشته باشه. فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد، مثل سر نسبت به جسد، و نیست خیری در جسدی که سری با او نیست. جسد بی سر که نمیتونه به زندگی ادامه بده، چه خیری درش هست؟ جماد مرده ایست افتاده دیگه. ولا فی ایمان لا صبر معه، ایمانی هم که صبر نباشه باش اینم فایده نداره، همون مرده بی سره، همون جسد بی سره. ایمان در صورتی زنده فعال متحرک حی که همراه باشه با صبر. بدون صبر ایمان مرده است و مردنی است و قابل بقا نیست، چون شما در جای جای مطالب ایمانی و دینی که بخواید دقت کنید بدون صبر امکان پذیر نیست. در اعتقاداتش، در اخلاقش، در احکامش، صبر بر طاعت، صبر از معصیت، صبر بر بلاها، صبر بر نعمتها، هر کجا به صبر بر مصیبتها، هر جا بخواید حساب کنید میبینید صبر نیازه. این پنج چیز رو امیرالمؤمنین سفارش مربودن و فرمودن که جا داره رنج سفرها تحمل کنید تا اینها رو به دست بیارید. امید فقط به خدا، ترس فقط از گناه، حیا نکنم از این که اگر نمیدونم بگم لا اعلم، حیا نکنم از این که اگر نمیدونم یاد بگیرم، و آخرین نکته صبر رو در همه جای زندگی پیاده کنم و اهل صبر باشم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.